بسم الله الرحمن الرحیم. سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین علوی در میلاد حضرت معصومه سلام الله علیها، دهم خرداد ماه 1401، مسجد جامع صفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. سیما بقیت الله فی العرضین و لعنت الدائمه علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، الزانی لا ینکح الا زانیتن او مشرکه و زانیت لا ینکحها الا زان او مشرکون و حرم ذلک علی المؤمنین. صدق الله العلی العظیم. شب جشن میلاد و شروع ما با این آیه، خب شاید یه خورده غریب به ذهن عزیزان بیاد. مطلبی رو وعده کرده بودیم سالها در مورد نقطه و نکته‌ای در سیره حضرت فاطمه کبرا بنت موسی بن جعفر، حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. مقدمه اولی که عرض بکنم، ما شیعه در حوزه‌های مختلف یک شاخص داریم. ما توحید و خداشناسیمون مکتب بین التعطیل و تشبیه، یعنی نه خدا رو میشه احاطه معرفتی بهش پیدا کرد، نه انسان راهی به شناخت به معنای پر کردن ظرفیت معرفتش از معرفت الله منصد نیست برای این جهت. در اخلاق معیار ما مسئله اعتدال و عدالت، بالاترین کمال اخلاقی وسط، اوسط. قال اوسطهم جعلناکم امتاً وسطا، میان روی اعتدال. در احکام ما نه تعبدی صرف هستیم، اینجا هم اعتدالی هستیم، در توحید اعتدالی، اینجا هم اعتدال. ما نمیگیم خدا رو میشه شناخت به معنای معرفت حسی، معرفت اجتناحی، معرفت احاطه‌ای. ما به همه خدا احاطه پیدا نمی کنیم، احاطه ما بر خدا ممکن نیست. تا بیایم تو اخلاق، تا برسیم تو فقه، تو فقه هم ما در احکام الهی، یعنی احکام یعنی چی؟ یعنی احکامی که خدا صادر کرده، نه تعبدی به معنای این هستیم که هیچی نمی فهم. ما اهل مکتب تعطیل در احکام به معنای که هیچی نمیفهمیم، هیچ راهی به حکمت احکام نداریم. حکم بی حکمت ما، نه، ما اینجوری نیستیم. ما میگیم احکام تابع حکمت. اما از اون طرف، آیا ما بدون هدایت ائمه میتونیم علت احکام رو، ما علی نیستیم، علت احکام رو میتونیم بهش برسیم؟ ما نه تقلیدی هستیم کورکورانه، نه استکباری هستیم استقلالی. در احکام اعتقاد ما اینه. ما تعبد محض نداریم که بگیم نماز میخونیم نمیفهمیم برای چی، روزه میگیریم اصلا نمیدونیم یعنی چی، زنا حرامه، نمیدونیم برای چی. ربا حرامه، هیچی نمیفهمیم. نه اینجور نیستیم. اشعری اینجوریه، اشاعره اینجوری هست. از اون طرف هم ما همه احکام رو با عقلمون درک میکنیم، نخیر. توحید این گونه ایم، در احکام هم همینیم. چون این احکام خداست، همونطوری که به خود خدا احاطه پیدا نمی کنیم، لذا معرفت ما به خدا معرفت احاطه‌ای نیست. ما خدا رو به شکل و صورت و به تهدید و ترسیم نمی شناسیم. عقل ما قدرت احاطه به او نداره. اما از اون طرف یعنی خدا هیچی نمی فهمیم ازش؟ نه، از حکم خدا حکمتی می فهمیم. اما اینجور نیست که همه جهات احکام در حیطه عقل ما قرار بگیره. نمی فهمیم. یسألونک عن الخمر قل عن الخمر والمیسر قل فیهما اسم کبیر و منافع للناس و اسمهما اکبر من نفعهما. ما دینمون احکامش بر اساس حکمته. ما یک تقلید کور در احکام نداریم. شیعه مکتبش در احکام مکتب فهم حکمت ها و پذیرش حکم ها به تعبد آمیخته با درک حکمت هاست. تعبد از این جهت که همه جهات حکم، چون حکم خدا فعل خداست، فعل خدا فعل یک موجود نامحدوده، فعل یک موجود نامحدود جهات نامحدودی از حکمت توش اشراب شده، لذاب سر در نمیاریم. نوابق روزگار بعضن جملاتی گفتن به این راحتی ها جهات متعددش فهمیده نمیشه. اگر یک آیه قرآن 70 بطن و معنای تو در تو داره، خب اشعار شیخ بهایی، محی الدین عربی، بسیاری از نوابق عصر خودشون بعضن کلمات رمزالودی گفتن چند جور حرف زده شده. اذا دخل السین فی الشین ظهر قبر محی الدین، خودش گفت و رفت، قبرش مخفی شد تا اون سلطان کذایی وارد شام شد قبرش آشکار شد. دخل السین فی الشین و از این قسم مطالبی که عقل ما احاطه نداره. لذا اگر بحث حکمت میکنیم برای رشد عقلیه، نه اینکه معیار پذیرش احکام الهی عقل ماست. درجه رشد ما به فهم جهات حکمت احکامه. هر فقیهی، هر عالمی که حکمتهای حکم رو، جهات متعددش رو بیشتر فهمید، فقیه تره. اما به این معنا نیست همه چیزو میفهم. و منافع او مبهم میگه، این منافع چیه معلوم نیست. اسمون کبیر، حالا اینو چیه؟ بعضن در بعضی از آیات ازش پرده برداشته میشه. این مقدمه رو عبور بکنیم. ما حکم الهی رو تابع مصالح و حکمت ها میدونیم و میگیم این حکمت ها بخشیش، سطوح بخشیش برای بشر قابل درکه، اما باقیش فهمیده نمیشه. به ما گفتن بحث بکنید، تعلم حکمت بکنید، اما استقلال عقلی که تا من نفهمم و من با فهم خودم باید بفهمم و اگه نفهمم نمی کنم و اینجا پس چرا اینجوریه و یه قدرشو شما میفهمی. مگه تو چقدر میفهمی؟ بود حضرت موسی علی نبینا و علی آله و علیه الصلاة و السلام در مسیر تکامل معرفتیش به درس حکمت خلائق در سیر و سفرش سوال میکرد از خدا که خدای اینو چرا اینجوری آفریدی؟ اونو طولانی شد ظاهرن خواستن سربسته بگن بابا همش که تو مگه میتونی بفهم؟ یعنی یک بار از کنار دجله ی رودخانه ای رد میشه، کنار گل آب یه کرمی ظاهر شد و این کرم از گل در میومد، تو گل فرو میرفت سوراخو. سوال کردی نبی خدا، خدای این کرمو برای چی آفریدی؟ اون چه خاصیت داره؟ حالا جبرئیل بوده، کسی بوده، خواسته یه تلنگوری بزنه، خطاب رسید موسی، گوی این کرمه رو دیدی؟ گفت دید. چند بار سرشو بلند کرد، هی رفت بالا رو نگاه کرد، گفت اون قبل از این که تو سوال بکنی تا حالا 70 بار سوال کرده خدایا این قول رو برای چی آفریدی؟ مگه تو میتونی بفهمی موسی کیه؟ مگه میتونی کنه عالم رو بفهمی؟ انقدر بپرس که سنجیده و فهمیده کاری بکنی که فهمت رشد کنه. لذا قرآن ما با کتاب حقوق مدنی یک فرق اساسی داره. اینجور نیست که بگه نماز صبح دو رکعت، نماز واجبه، یه روزه‌ای، یه وضوعی، حکم عبادی بگه بره. نه، آمیخته با احکام حکمت میگه. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. این داستان همه ادیانه. صیام دارن، امساک دارن، یک پرهیز، یک عبادتی از جنس امساک و پرهیز دارن. کما کتب واجب شد بر شما همونطور که بر قبلیا و پیشینیان شما هم واجب شده بود. اما چرا فلسفه لعلکم تتقون؟ برای اینکه روح تقوا، اون ترمز پرهیزکاری تو شما تقویت بشه. برای اینکه قدرت شما در مواجهه با نفس اماره تقویت بشه. در مقابل با شیطان یسود و وجهه. حالت خفگی به شیطان دست میده وقتی شما روزه میگیرید. برعکس وقتی بعضی گناه ها رو کار میکنید، شیطان بعضی از گناه ها و اعمال رو انجام میدید، شیطان قدرت پیدا میکنه، شما خفه کار میکنید. حالا فلسفه داره، احکام داره، اما همه برکات صوم اینه. توی یه روایت دیگه به یه بیان دیگه، انا صوم لی و انا اجزی به، روزه مال منه، جزاشم با منه. حالا چند جور این فقره رو معنا کردن تا اینکه اصلا جزای روزه لقاء منه معنا کردن تا مسائل بعد. دایره حکمت ها تو عقل من و تو نمی گنجه. اما هر کی بیشتر فهمید حکیم تره. هر کس بیشتر فهمید فقط اوتی خیرن کسی را، فقط من اوتی الحکمه، فقط اوتی خیرن کسی را، این خیلی کسی خدا بهش داده. بحث دوم اینه که این احکام، خیلی طولانی نشه، این احکامی که ما در دینمون حکمتهاش رو به ما بیان کردن، بعضی وقتا احکام عامه، مثل صلات، مثل صوم، مثل حج. اما بعضی از احکام برای افراد، اصناف خاصه. لا لیس للمرأه جهاد، زن جهاد نمیره. چرا؟ چون جهاد دیگه خدا بر او تکلیف کرده، یه سنگر دیگه رو باید بپاد. تکالیف مختلف شد. خانه‌داری، تبعل، تربیت، تقویت پشتوانه فرهنگی جامعه دینی، یه جبهه دیگه به او داده. حکمت ها فرق میکنه. اینکه چرا بعضی از احکام برای بانوان هست، برای مرد هست، برای زن هست، تا برسه بعضی از احکام برای اشخاصه. نماز شب بر پیغمبر واجبه. احکام نساء دقت بکنید، پیامبر در قصه زن داستان خیلی عجیبی داره. یک، همه انسان‌ها در شرایطی که خدا اجازه داده که اگر شرایطی داشته باشن، 4 تا زن دائم بیشتر نمیتونن بگیرن، اما پیغمبر تا 9 تا بلکه بیشتر. همین پیغمبر تا یه جایی قرآن میگه لا یحل النکاح، پیغمبر دیگه ازدواج بر تو جایز نیست. اینا رو هم نمیتونی دیگه عوض کنی، هر کدوم از اینا رو طلاق دادی تمامه، دیگه نمیتونی زن بگیری. اینا میشه احکام ویژه پیامبر، احکام خاص شخص، شاخص ها. زنان پیغمبر بعد از اینکه پیغمبر از دنیا بره یا حتی اگه طلاقشون رو بده، اینا حق ازدواج دیگه ندارن. از اول ازدواج هم این شرطه. جهاتی براش گفتن. اینا حکمت هاست. چرا؟ خب همه اینا رو گفتیم. برسیم به یک داستانی که وعده کردیم در مورد این بی بی. خب صدیقه معصومه، حضرت فاطمه معصومه، در مورد کمالاتش حرف زیاد زده شده، ولی یکی از نقطه هایی که در سیره این بانوی بزرگوار در تاریخ ذکر شده اینه که حضرت فاطمه معصومه با اینکه از 20 سالگی سن هم عبور کرده ازدواج نمی کنه. چرا؟ سوال. یه اشاره اون سال کردیم، گفتیم اگر شد توی یه جلسه دیگه ای انشاءالله در یکی از میلادها بیشتر بپرورونیم، مطلب رو کامل تر توضیح بدیم. اولا در مورد ازدواج چند تا مطلب باید بگیم. دو تا جواب اونجا گفتیم. جواب اولی که خیلی ها گفتن اینه که به واسطه تشدید نظارت ها و تهدیدهایی که نسبت به این خانواده و بالخصوص فرزندان این خانواده مثل آقا علی ابن موسر رضا و فاطمه معصومه که رأس پسران و دختران حضرت بودند، اینها تحت نظارت و مراقبت‌های ویژه بودند. لذا امکان نداشته، شرایط فراهم نبوده، جرأت نمی‌کردند، تهدید می‌شدند، خطر براشون ایجاد می‌شد. اینها هم نمی‌خواستن برای اینها خطر ایجاد بشه. بعضی اونو تشدید کردن، جوابم تکمیل کردن. نمیخوام بگیم این جواب جواب نیست، اون سال گفتیم تمام شد. یه جهت دیگه گفتن که عمده رو این جهت پافشاری کردن و اون اینه که برای بی بی کف پیدا نشد. برای حضرت صدیقه کف پیدا نشد. اونجا ما یه اشاره کردیم و رد شدیم، گفتیم اگر فرصت شد اینو ما یه زمانی باز بکنیم، امروز اگه بشه چند کلمه صحبت کن. اولا بدانید ازدواج در سنت اسلامی امر مؤکد به نحو عموم، مستحب مؤکد در فرد، جریان سازیش در جامعه واجب، برای فردی که در معرض خطر قرار میگیره واجب، به قیود متعددی دیگه هم ازدواج واجب میشه. مدح شده، تقریبا کمتر چیزی اینجور مدح شده. نصف دین، دو سوم دین ازدواج حساب شده. من تزوجه فقط احرز نصف دینه. اگر کسی ازدواج کرد نصف دینش رو احراز کرده. آی مجتهدی شوخی میکرد، میگفت برای نصف دیگه میشه یه زن دیگه بگیریم که کامل بشه؟ بعد میخندید، میگفت خود روایت میگه نه، فلیت تقلا فی نصف الاخر. در یه روایت دیگه سلسا دینه، اگر کسی ازدواج کرد دو سوم دینش رو احراز کرد، تو یک سوم باقی تقویه پیشه کن. حالا این روایت چیه معناش بماند، اما مده ازدواج یکی دوتا نیست. تا برسه در روایت داره خداوند بعد از به عبد مؤمن، بعد از ایمان و اسلام کاری بالاتر از ازدواج نکرد. خب اهمیت به این حد. دو چهره هایی که جنبه الگویی دارن، گفت حسنات الابرار سیئات المقربینه. خب این کار برای یکی از چهره‌های بارز جهان اسلام، خب خب پیامبری که حرف از زهد میزنه خب باید زاهدانه زندگی کنه. وقتی میگه در ازدواج این چیزها رو دقت نکنید، خودش نباید دقت کنه. چهره های خاص بعضی از اعمالی که بر عموم جایزه بر اونا جایز نیست. در باب عدالت داره یه آخوندی ببین تو خیامون داره میدوه، یا مثلا نوشابه خانواده گرفته دهنش همین داره قلقل میره بالا، اینا میگن جایز. خلاف این مروت، کارهایی که انسانهای با وقار انجام نمیدن ترکش بر اینها لازمه، رعایتش بر اینها لازمه. تا چه برسه امور اینچنینی مثل سنت ازدواج نکنید. الان هزار و خورده سال گذشته، برای شما تو ذهن پیش میخواد بیبی برای چی ازدواج نکرد؟ خود این مطالبه چرا؟ چون الگو برداری میشه. خب از اون ور اسلام تأکید بکنه، تشدید بکنه، تشویق بکنه، بعد از این ور چهره ها عمل نکنن، خب معلومه چه اتفاقی میفته. لذا این امر به این اکیدی چرا مورد عمل قرار نگرفت؟ بین الهلالین یه جمله معترضی دیگه هم بگم. در آیین مسیحیت به جهاتی که اونم باز حکمتش در جای خودش باید بررسی بشه، ما رهبانیت داریم، ترک ازدواج داریم، گرچه به درخواست خودشون بوده ولی اجازه داده شده که افراد زاهد باشن، خونه نداشته باشن، سیاحت بچرخن، یه روز اینجا باشن، یه روز اونجا باشن، دو ماه تو این شهر باشن، دو ماه دیگه برن تو شهر دیگه، مهمون میشدن خونه نیکان و اهل کرم میموندن، ولی لنگر نمیخوردن، لنگر نمیخوردن، لنگر میندازن، یه دو سه روز میموندن باز میرفتن جای دیگه، یه شهر دیگه، سر از قاره های دیگه در میوردن، اینجور بوده. این در اسلام منع شد، خانواده و تشکیل خانواده قرار استقرار امر شد. اصلا بعضی از احکام برای کسی مستقره، برای انسانهای مستقره. رهبانیت منع شد، ترک ازدواج منع شد. حتی پیامبر با بعضی از کسانی که رهبانیت کردن از همسراشون فاصله گرفتن یا اجتناب کردن اون مقداری که باید و شاید در کنار همسرانشون قرار بگیرن، بگن، بخندن، شوخی کنن، مزاح کنن، برخورد کنن، صمیمیت داشته باشن، اونایی که پرهیز کردن و تو روایات متعدد داره پیغمبر نهی کرده. اصلا بدانید امروز خیلی از کسانی که در مباحث اجتماعی کار میکنن میگن یکی از دلایل جامعیت دین اسلام، قدرت دین اسلام و نفوذ عجیبش رو انسان‌ها اینه که مسائل فطری رو تایید کرده، به خانواده احترام گذاشته، ازدواج رو عبادت شمرده، برخورد مرد با زن، برخوردهای صمیمی و عاطفی مرد و زن رو از اقسام عبادات پر اجر شمرده، خود نکاح رو عبادت حساب کرده. خب با این تأکیدات و این حرفا که تو دینهای دیگه نهی شده، تو دین ما تأکید شده، و بعد از اون طرف کسانی که بعضن به خاطر آشنایی با اهل کتاب بعضی از این عادتها رو دارن، گوشت نخوردن، از همسرشون اجتناب کردن، خانوما اومدن به پیغمبر خبر دادن، پیغمبرم این مردا رو بازخواست کرد، گفت من گوشت میخورم، با همسرانم هم هستم و خدا اینجور بیشتر دوست داره. یه چنین دینی، یه بار یه صحابی یه کاری رو نمیکنه، یه بار انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس، یک بار خطا هم بر این خانواده جاهز نیست، روا نیست. اون سال بحث کردیم، سالهای چندم بود، فاطمه معصومه سلام الله علیها حرف از مقام عصمت داره، حرف از تلو صدیقه کبرا داره، حرف از تماس در مرتبه با حضرت زهرا داره. چنین بانوی کلمات و شباهت ها رو با حضرت زهرا تا اونجا بردن که پیغمبر فرمود ابوها به فداها، حضرت موسی بن جعفر فرمود ابوها به فدا. کجا اینو فرمود؟ حضرت تبسم کرده تو چهره، چونده عاطفی نخیر، فتواها نامه های متعدد اومده خانه. حضرت در زندان یا در درگیری های اجتماعی حضرت معصوم جواب ها رو نوشته داده رفتن، حضرت تو مسیر اینها رو برخورد میکنفتن، این رو از خانه دادن بیرون. نگاه میکنه حضرت خط دختر رو میبینه، میبوس ابوها به فداها، باباش فداش بشه. معصوم لاینتقا عن الحواس و احساسات معنا نداره، چنین بانوی ازدواج نمیکن. جنبه یه تهدید اگر تمام شد خب تمامه، اما اگر گفتیم نه، پس چطور بعضی از خواهران دیگه دختران ازدواج کردن؟ تقریبا شرایط یکسان بوده، سنم خیلی خردسال نبودن که. وقتی پیغمبری دخترش رو 9 ساله میده و میگه از سعادت مرد اینه که دخترش در خانه خودش به بلوغ نرسه، در خانه همسرش به بلوغ برسه، این سعادته. پیغمبر برای امت داره حرف میزنه، رأس امت هم اهل البیت هست. اینجا عمده رو به این طرف سوق میده که پاسخ اول، پاسخ جدی مسئله کف. دقت بکنید، یک مسئله‌ای که در ازدواج به ما گفته شده، خب ازدواج میکنین با کی ازدواج کنین، چه معیارهایی رو ما گفتیم؟ یه چیزهایی هست به نام معیارهای مناسب، ارزش، ارزشهایی که در زن و مرد باید وجود داشته باشه، و اگر اونها وجود نداشته باشه زندگی یا ممنوعه یا محظوره یا نباید بشه یا گرفتار خواهی شد. این میشه معیارهای مناسب. سریع بگم، یه بحث هست، بحث تناسب. تناسب، تناسب یعنی چی؟ یعنی اینو به هم بخورن. امروز کسانی که مشاوره میدن، امروز با تحصیلات حالا اومانیستی، غیر اسلامی، غیر دینی، حرفای قشنگ با لهجه های قشنگ میزنن، ولی مبانی حرفا رو هواست. خیلی تاکید میکنن رو مناسب بودن مرد و زن. حالا میگه چی غذایی دوست دارید، آره اینا رو دنبال میکنن، چه رنگی دوست دارید و سلیقه ها رو معیار زندگی قرار میدن، که نه، همه زندگی سفره و رنگه. نه، انسان ها تو انسانیت با هم آمیخته میشن. ولی مسئله کف بودن رو همه قبول دارن، به هم باید بخورید. روحیاتتون، سنتون، شرایطتون، حتی قد، وزن، مرده 2 تنه، حاج خانم 25 گرم. خب نمیشه، شدنی نیست. نمیشه. یا این بنده خدایی میگفت که تو خواب قد زده بودم، از واقعیات میگم تو خواب بودم، گفتم یه چیزی اینجوری آروم میخوره تو کمرم. گفتم چیه؟ بخوابم خانم، بذار بخوابم خانم، بذار بخوابم. دیدم دیگه آروم شد. گفتم چه؟ برگشتم دیدم میگم بنده خدا، من با همون وزن 2 تا نیم قلط خوردم، این داره میمیره. میگفت دیگه یه تخته گذاشتیم وسط. تناسب، افق فکر. آقا من دارم حرف از عرش میزنم، این میگه من زالزالک میخوام. عوالم خیلی مهمه. من میگه آقا قندیل نور میبینم. تو عالم گفت میرفتیم تو حرم، هنگام صلوات دست جمعی تو آسمون قندیل نور میدیدم. عزیزی بود اهل دل. کوبال حالا این همش دنبال لوستره، و لوسترم میگه لوستو، نمیدونم تلفظای خاص رو. خب این بابا زندگی کردن مشکل خواهد شد. اسلام گفته اینو باید در نظر بگیرید، کف باشید. در کف دقت کنید، یک کف واجب داریم، اصلا امر شده. جایز نیست تو با این زن ازدواج کنی. این آیه‌ای که تلاوت کردم، ابتدا قرائت کردم، تلاوت که نبود، قرائت بود، قرائت کردم، ابتدای عرائضم اینه. دو تا کفر رو اسلام واجب میدونه در ازدواج، دو تا هم کفی و هم سطحی رو لازم میدونه. اولی ایمانه، بلکه اولی عفت، دومی ایمان، یا بگید اولی ایمانه دومی عفت. زن و شوهر به لحاظ حیا، پرهیز از نامحرم، اجتناب و رعایت مسائل اخلاقی خاص باید به هم بخورن، و الا عفت اینم به باد رفته. لذا اسلام اجازه نمیده. مثلا در بحث شراب علتم همینه، میگه به شارب الخمر زن ندید. نداریم به کسی که غیبت میکنه زن ندید، نمیگه اینو. نداریم در کسی که مثلا این خطا رو داره زن ندید، چون میدونی که ازدواج در اسلام بر اساس ایمان نیست، بر اساس ظواهر اسلام. همین که ظواهر اسلام رو رعایت کنه کافیه، میشه بهش زن داد و میشه ازش زن گرفت. اما وقتی میخوای انتخاب کنی، میگه تو عفت باید همکف باشه. خب این همکف شما نیست، این منع شده. من بعضی وقتا تحریم شده، میگه حرام، عقد باطل است. یکی در بحث العیاذ بالله گناه فحشاست، اگر زنی اهل فحشا بود یا مردی اهل فحشا بود، ازدواج باش حرامه، باطل. دومی ایمانه، دومی ایمانه. من جمع بکنم عزیزان، ببینید، دقت کنید چی میشه مسئله. در مورد حضرت زهرا یه جمله از امام صادق علیه السلام هست که اگر خداوند علی ابن ابی طالب رو نیافریده بود، زهرا سلام الله علیها کف نداشت، کف نداشت. یه جمله باقیمون، میدونید اگر زن خدای نکرده همسر کف خودشو پیدا نکنه، اصلا اون حالت زنانش، تبعیتش، تسلیمش، اون حالت وجودیش بیدار نمیشه. مجال این شرح جای خودشو میخواد، مستغرق در عبادت. کسی که بتونه این موجود ملکوتی رو در عالم ملک حاضر بکنه، باید کف باشه، نمیتونه. در قصه سید الشهدا هست که حضرت یکی از دخترانشو به عقد برادرزادش، فرزند امام مجتبی در میاره، اسم الان خاطرم نیست. حضرت میفرماد اما فلانی، از دختراش دوتا نام میبره، میگه فلان دختر که اسمش الان خاطر من نیست، میگه فنه مستغرق، او مستغرق در مقام توحید خودشه، اصلا تو حالت انقطاع از خدا نیست، اصلا هیچ ربطی به این عالم نداره. اما فلان دخترم رو به عقد در اون، نه. یعنی چی؟ یعنی تو امامزادهی، بله، امانت برادرزادمی، برادرزادمی، امانت برادرمی، بله، کریمی، بله، شریفی، بله، اما کف اون همسر نیستی، برای او کسی دیگه ای باید باشه، کسی دیگه ای باید باشه. اگه بخوام مطلب رو بیشتر از این باز بکنم، یه خود مجال بیشتر میخواد. اما بدانید خیلی از این ازدواجهای پیغمبر هم بعدش که بعد از خدیجه بوده، خیلی ها قالن اصلا ازدواج نبوده، یک مراسم ظاهری بوده، و الا یک، نمیخوام بگم یعنی اصلا ازدواج نبوده ها، مجال میخواد. پس اون فرزند افق اونجاست، تو امامزاده ای، ولی این مقام مقامه. این دختری هم که بهش عقد در آوردن برید ببینید از زنانی است که در کراماتش کتاب نوشته شده، کم هم نوشته نشده، اما این اون نیست. ظاهرا معلوم میشه از این قرائن که مقام حضرت صدیقه معصومه، حضرت فاطمه معصومه به گونه‌ای بوده که تو حتی امامزاده ها کسی در اون افق برای اون نبوده. شواهدش بسیار ها، از بیت النور بگیرید داستانهاشو، خانه‌ای که 17-18 روز بیبی، حالا کمتر و بیشتر خاطرم نیست، در این خانه عبادت کرده، بعد از این خانه ببینید چه آثاری ذکر شد. اگر توفیق داشتید قم رفتید حتما برید در این خانه بشینید نماز بخونید. آثاری براش گفتن که این بانو اینجا نماز خونده رفته. میدونید که نماز مقربین سرزمین رو تغییر میده. یه سالی ما یه داستانی در مورد رد و شمس گفتیم، حالا هر چند وقت یه بارم این اونور آبیا بالاخره میذارن مسخره میکنن که خورشید مگه بر میگرده. حالا شما که گفت دل انسان برگشتنش از خورشید خیلی سخت داره، خورشید راحت تر بر میگرده. بعد اگه دانشمندا تو تخیلاتشون به عنوان تئوری هر مزخرفی و هر خزعبلاتی ببافن، میگن ببینین انسان چقدر پیشرفت کرده. بعد امام که حجت خداست، دست خدا رو زمینه، یه کاری بکنه. اونجا میگه وقتی حرکت میکنه نماز عصر به تأخیر داره میفته، خورشید داره پایین میره، این فرد آخرش هم سوال میکنه خب چرا حضرت چرا اینجا نماز؟ میگه این زمین ملعونه است. خب چرا نماز خوندن از سرزمین ملعونه چیه؟ اگر امامی در اون سرزمین نماز بخونه این لعن برداشته میشه، این سرزمین دیگه نمیتونه ملعونه باشه. فی بیوت اذن الله، سرزمین باید همینجوری بمونه. فاصله ای که ابابیل سپاه ابرهه رو زدن فاصله ای است که کراهت داره. اولیا ائمه هیچ وقت اونجا نماز نخوندن. اگر به پیغمبر فرمود لا تقوم علی قبر ابدا، اگر بالا سر قبر اینا نایست، چون به ایستی دیگه جهنم نمیتونه وجود داشته باشه، که مثلا به جهنم وجودی نداره. شما میخونید دیگه که اگر علی الصباح قیامت که سزد خاک برارم، بهشت معنای ولی خداست، بهشت مقربین هم هست، همه بعد از امامه، سایه امامه، حمایت امامه، سفره امامه و مناهل از رمائه مطرعه، این سفره امامه. با چی شروع شد؟ السلام علی امین الله فی ارضه، تا برسه اون سفره سایه امامه. مقام جوریه که اگر سایش بیفته سرزمینه ملعونه میشه، سرزمین مقدسه. این آدم ها ازدواجشون، خصوصا همسر زن که تحت ولایت قرار میگیره، این باید یه مقامی داشته باشه. معلوم میشه فاطمه معصومه داستانش در این جهت هم شبیه حضرت زهراست، ولی با این تفاوت که برای حضرت زهرا کفی مثل علی ابن ابی طالب بود، ولی برای حضرت فاطمه معصومه کفی نبود. شواهد ظریفی رو رد کردم، گفتم یکیشم همینه که یه سالی اشاره کردم، علما میگن ما متحیریم که قم تا 300 امامزاده نقله. اما شما خبر دارید؟ از قمیای قدیمی بپرسید خبر دارن؟ امامزاده ابراهیم اون برمیه، شاه ابراهیم اینقدر شاه شاه داره، شاستلی فلان پسر حضرت عباس، مثلا تو خود مقبره، تو خود زیر تحت گنبد فاطمه معصومه دختر امام جواد، دو بانوی جلیل القدر دیگه هم وجود دارن که در قضیه تخریب و بنایی بدنهای سالم هر سه مکشوف شد. ولی کسی خبر نداره. چرا؟ شعاع نور این شمس ستاره های فروزان رو گم کرد. کف نداره بی بی. یه سالی گفتیم از زیارت اولیا گفتن، از یکی از مانفسا میگفت این بالا سر، این ستونی که بالا سر هست، حضرت حجت رو همینجا دیدن که به زیارت عمش اومد. زیارت ها، امام زیارت. به بعضی ها سر میزنن که دستگیری کنن. امام حضرت آقای بهجت یه داستانی نقل میکنه، میگه یک صاحب مکاشفهی میگه سحر بالا سر حضرت معصومه داشتم زیارت میخوندم، یه وقتی دیدم نور عظیمی از سقف ظاهر شد، شکافته شد، دیدم حضرت عیسی علی نبینا و علی آله و علیه الصلاه و السلام اومدن بالا سر. همین زیارتی که میخونیم السلام علی الوسیع معده اللهم صل علی نورک و سراجک و ولی ولیک و وسیع وسیک السلام علیک یا بنت رسول الله، همین زیارت رو کامل خوندن و تشریف بردن. چنین بانوی جایگاهش ملکوته، اینو نمیشه به عقد ملکیان ولو بلغ ما بلغ در آورد. این لازمش اینه که این سرزمین ملعونه بشه مقدسه. کسی که حیث ربط دائم با بی بی پیدا بکنه باید به یه مقام بلند ملکوتی ولو استحقاقشو داشته باشه. کسی نبوده چنین استحقاق رو داشته باشه ولو در اولاد ائمه. این میشه معنای مقام صدیقه طاهر. من چون شاید شبهه هتک میشد دیگه نام نبردم امامزاده هایی که بودن معجزه دارن، کرامت دارن، ولی نکنید تو قوم الان گمن، اصلا شما نمیشناسیدشون. پس مشخص فاطمه حیان و میتن هم افق نداشته، هم افق نداشته. به گونه که نهیب میزنه میرزای قمی، میگه از بیبی بارون نخواید، این چیزا رو از این بیبی نخواید، اینا رو همه ما انجام میدیم، بارون رو از ما بخواید. تحصن نشستن، قحطی بارون نمیاد، اومدن حرم حضرت معصومه سه روز بس نشستن بارون هم نیمده. یکی از این پیرمرد ها خواب میرزای قمی شیخون میبینه، میگه برای چی اومدین اینجا؟ میگه اومدیم بارون. حالا ما شوخی میکنیم بابا بانو رو از ملکوتی که باران رحمت دستشه میخوای بیاری تو ملک بارون دنیا بد بده. گفت چیکار کن؟ گفت بارون رو بیاد از ما بخواید. این بیدار شد، خواب و نقل کرد، این روستایی ها پاشدن بس رفتن سر قبر میرزای قمی. همون شب بارون اومد. یه شب هم جواب داد. بعد میگه اونجا دوباره خواب میرزا رو، گفت حالا از بی بی چی میخوایم؟ چی بخوایم؟ گفت شفاعت کل عالم رو بخوایم. از این بانو. کسی که شفاعت در حد کل هستی داره تلوه معصومه. بانوی معصومه حق نداره با کسی که تو مراتب توحید نرسیده به اونجا تحت ولایت او دراد، چون امرش واجبه. اون چنین شأنیتی نداره، چنین مقامی نداره، چنین حدی نداره، چنین حظی نداره. لذا عمده میگن علت همین بوده، این تفرد و مقام ویژه است که من یه خورده ساده تر بیان کردم که برای عزیزان فهمیده بشه. به همین مقدارم اکتفا میکنم، میسپرم. هستن آقای مری بیان یه زیارتنامه بخونن، آقای مری هستن دیگه، بیان زیارتنامه حضرت معصومه رو میخوام بخونن. به همین مقدار اکتفا میکنم. بانوی عظیمیست، حرف در روایات زیاده، زاره ها وجبت له الجنه. کمتر امامزاده ای اصلا اینقدر در موردش حدیث معتبر وجود داره، کمتر امامزاده ای در سیرش اینقدر معنا و محتوا برای ما باقی مونده. خدا رحمت کنه، این بانو بانوی حجابه، بانوی عفافه، بانوی مخفیست، یعنی بانویست که اصلا خودشون نشون نداده، اصلا جلوه نکرده. این جلوه پشت خانه ی حجاب و عفاف حضرته که میبینید که انقدر حرف زدن، برکتی پیدا کرده تا جایی که یکی از چهار حرم الهیه، حرم خداست، مسجد الحرام، حرم پیغمبر، مسجد النبی، حرم امیر المؤمنین، مسجد الکوفه، حرم همه ائمه، ام ابی ها، حرم قم فاطمه معصوم است. یکی دوتا حرف نیست که، اینا رو کنار هم بذارید افق معلوم میشه، وجه هم معلوم میشه که کسی تو همپایی و همتایی در حدی که واجبه ها نیست، مستحبتش رو رها کن که اطاعت جور در میاد، جور در بیاد. فلسفه، خوب دقت کنید، قرائن میخوام بگم، فلسفه یتم بعضی از انبیا رو این میگن، میگن چرا اینا در کودکی اکثرشون پدراشون از دست دادن؟ چون اطاعت پدر مادر در یک حدودی بر اینا واجبه و از اون طرف اطاعت غیر خدا بر اینها جایز، و چون این پدر معصوم نیست اینها در عبودیت الهی مشکل میخورن، لذا خدای مانع رو برطرف میکنه و این مانع رو نمیذاره تو سر راه اینا. وجوه زیاده، به همین مقدار اکتفا میکنم. خدایا به آبروی امام زمانت ما را قدردان این نعمت، این حرم، این بانو، به این راحتی میریم تو حرمش، فاصله ای نداره، خیلی نعمته، خیلی توفیقه. کسی که پیامبران اولی العزم خاتم الاوصیا به زیارتش میاد، میگه حضرت سر پا ایستاده داره زیارت میکنه حضرت فاطمه معصومه. سلام معصوم شوخی نیست که، شوخی نیست که، صلوات معصوم شوخی نیست. چنین بانوی به لطف خدا در کنار ماست، قدر بدونیم، ازش استمداد کنیم، ازش شفاعت دو عالم و همه ی عالم رو بخوایم، کمالات و مراتب ازشون بخوایم و حل مشکلات و رأس دعامون فرج امام زمان باشی. خدایا به حق این بی بی بانو، مادر امت، به اسمی و مقامی، گفت مقامات حضرت زهرا رو خدا به حضرت معصوم بده، قبری که مخفی کرد اینو آشکار کرد، اون اثری که میخواست تو زیارت قبر مادرمون حضرت زهرا قرار بده تو زیارت قبر حضرت معصومه قرار داده. میفهمید این حرفا یعنی چی؟ اصلا میفهمی این حرم به این مفتی دارید میدید تو چیه؟ یکی از بیچارگی های ما نفهمیدن عظمت و اندازه نعمته. میفهمیم یعنی چی؟ الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. خدا رو شکر که خدا ما رو امشب در طول عمرمون آورد کنار حرم بی بی و این باب استجابت و باب اجابت رو به روی ما باز کرد. اللهم عجل لولیک الفرج و العافیت و النصر و اجعلنا من خیر انصاره و اعوانه.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.